ربی باب الفرجی بطونه.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجن و حیا،
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك،
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر علی کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
بس با من چنین کن اگر چه شایسته یا نباش ای صاحب عرش بزرگ.
الله 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 يا ستار يا شكور، الله 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 يا صبار يا صبور، الله 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 يا غفار يا غفور، الله 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 يا حنان.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان، نیمروز آینتون به خیر و خوشی باد. سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه از آنگاهی به افق آفتاب رو همراهی میکنید. دعوت میکنم در این لحظه بخش احکام رو با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا بشنوید.
یا ستار یا شکور، الله 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 یا صبار یا صبور، الله 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 يا غفار يا غفور، الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنجاة. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اگر اجازه بفرمایید در این جلسه بپردازیم به بحث خرافات. خرافات در زندگی مردم متاسفانه بسیار هست و متاسفانه هر ملتی به گونه ای خرافه هایی رو داره. ما چند نمونه از این خرافات رو خدمت شما عرض میکنیم، چون همونطوری که میدونید اگر خرافات وارد دین ما بشه میبینیم که خدایی نکرده از اصل دین دور میشیم و احکامی که باید صحیح به دست ما برسه متاسفانه ناقص خواهد شد. بعضی از خرافه هایی که در کشور ما رایج هست مثل شانس و اقبال. میگن فلانی شانسش زیاده، اقبالش زیاده، به یک سلسله عوامل نامرئی دلخوش میکنند. وقتی کسی در یکی از بازی های قهرمانی مثلا دچار شکست میشه میگن شانس و اقبال نداشت، حریفش شانس و اقبال داشت. نخیر، چنین چیزی در دین مبین اسلام نیست و با روح اسلام سازگاری نداره. یکی دیگر از خرافات بحث رمالی هست. یکی از باورهای غلط برخی از مردم عقیده به رمال هست که موجب سودجویی گروهی شیاد شده متاسفانه، یعنی عوام فریبند مردم رو نسبت به بعضی از دعاها، نسبت به بعضی از ادعیه متاسفانه سر اینها کلا میگذارن. معمولا برای افراد گرفتار و دردمند به غلط نسخه هایی رو میپیچن که همه مراجع مراجعه کردن به این گونه افراد رو باطل میدونن و قطعا کار حرامی است و مبلغی که به رمال داده میشه قطعا حرام هست. یا متاسفانه خرافاتی که در آداب عقد و عروسی هست، مثلا میگن زنهایی که حاضر میشن سر سفره عقد باید سفید بخت باشن، یا مثلا خرافه دیگر که عنوان میکنن میگن دو شمع، یکی برای عروس دیگری برای داماد، باید حتما روشن بشه. هنگام خواندن عقد عروس باید به آینه نگاه بکنه. یا مثلا میگن در لباس عروس گره نباشه و اگر گرهی هست باید باز بکنن، چون باعث بسته شدن زندگی او میشه. و یا متاسفانه در مراسم عقد و در مراسم عروسی ده ها خرافه دیگر متاسفانه اتفاق میفته. یا نسبت به عدد 13 که متاسفانه این هم جزء خرافات هست که میگن ریشه نحوست داره و عدد 13 رو نحس میدونن و از این قبیل خرافات که متاسفانه ورود به زندگی مردم پیدا کرده. بنابراین وظیفه امثال ما و امثال شما شنوندگان عزیز این هست که واقعا مراقب باشیم، نسبت به خرافات اطلاع داشته باشیم و خدایی نکرده زندگیمون، افکارمون، اعمالمون ممزوج با این برنامه‌های خرافی نشود. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده مسائل رو خوب بیاموزیم و به مسائل خوب عمل بکنیم. یه خواهشی از شما شنوندگان عزیز هم داریم، حتما سوالات خودتون رو با برنامه خودتون در میان بگذارید که انشاءالله سعی میکنیم تحقیق کنیم، بررسی کنیم و با مطالعه دقیق به پاسخ سوالهای شما انشاءالله در همین برنامه بپردازیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که این هفته این گروه برنامه ساز رو همراهی کردید. همراه همکاران ارجمندم شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و روز خوش.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. Thank you.
دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی، محرم شوی.
محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی. چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم میکشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارم رد میشم. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن ماکسیشون می دیدن تو پیاده رو یه سوالی دارم ازشون، بهشون میگم که دوست عزیز اینا چرا انداختی تو پیاده رو، چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
محل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
تمدید فراخوان 11مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلم ما، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی با موضوعات رؤیای ایرانیان، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نه. آخرین مهلت ثبت نام 7 آذر ماه 1399. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
از رادیو ایران همراه لحظه های شما عزیزان هستیم و به این همراهی افتخار میکنیم. ساعت 12:20 است و برنامه بعدی ما تاریخ ایرانه که ازتون دعوت میکنم به اتفاق اون رو بشنویم.
تاریخ ایران.
ای خام کرد سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جا بدان.
بردگی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد نویسنده و مجری هستم و کارشناس این برنامه. به اتفاق خانم ریحانه یزدان‌دوست تهیه کننده به شما سلام میگوییم و برنامه رو آغاز میکنیم. جنگ جهانی دوم در جنوب ایران، حمله ناوگان بریتانیا به نیروی دریایی کوچک ایران در خرمشهر و آبادان. موقعی که ناو کامبین الله و سایر شناورهای انگلیسی به فرماندهی ناخدا آدامز، یعنی نیروی دریای انگلستان، نیروی دریای ایران را انقدر کوچک میدونست که یک سرهنگ رو گذاشتن، یک ناخدا رو گذاشتن. منتها اون تفنگدارانی که اومدن فرماندهشون یه سرتیپ بود، اونایی که مال نیروی زمینی بودن، ولی نیروی دریایی که مأموریت حمله و نابود کردن ناوها رو داشت، می‌خواستن اینا رو از بین ببرن که دیگه اصلا نیروی دریایی ایران نباشه. چون در همون سالهای 1111 تا 1320 خیلی جلوه کرده بود. اولا باینده آدم ژنی بود، یه نابغه بود، با این کشتی‌های خودش می‌رفت تمام جزایر ایران رو سرکشی می‌کرد. هر جایی که می‌رفت پرچم ایران رو می‌زد. شما باور نمی‌کنید قشم از ایران جدا کرده بودن. جزیره هنگام رو می‌گفتن مال انگلستانه، جزیره سیریل می‌گفتن مال انگلستانه. همه اینا رو دولت ایران و رجال دلسوز و آدم‌هایی بودن که دلشون می‌سوخت که انگلستان می‌خواد اینا رو بذل بخشش کنه به آن سوی خلیج فارس، کما اینکه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسار هم بخشیده بودن که ایرانی‌ها پس گرفتن. هرچی ملت ایران بیدارتر می‌شد، احساس می‌کرد که چه کلاه گشادی در دوران قاجاری بر سرش رفته و در دوران پهلوی. ابتدای دوران پهلوی برای اینکه اینا خیلی از انگلستان حساب می بردن. اینا یک شبکه جاسوسی شوروی رو در داخل دربار و وزارت جنگ شبکه دوم رو کشف کرده بودن. به رضا شاه خبر داده بودن که تیمورتاش اطلاعات و اسرار نظامی او رو در اختیار روس‌ها میذاره. تیمورتاش کمونیست نبود، نمیخواست شاه بشه نه رئیس جمهور، ولی آدم خراج بود، خیلی خرج میکرد. آدمی بود در یه مجلس قمار در اون زمان شب فکر کنید 5000 تومان باختن خیلی مهم بود و اینا میرسیدن. تیمورتاش برای ببینید، یه شخص هست به نام باجانوف، حرفایی که من میزدم دیدم یکی یه شخصی گفت من با تیمورتاش فامیلم، از شما دلخورم، چرا اینا رو میگید؟ گفتم اینا تاریخه، شما بوریس باجانوف کتابش ترجمه شده. 1983 زبان باز کرد، مأمور برجسته شوروی بود، از طریق خراسان به ایران پناهنده شد. ایرانم روسا می‌خواستن اینو بکشن، کپئو. این از طریق انگلستان توانست خودشو از مشهد، اصلا به تهران نیامد، از مشهد خودشو رسون به زاهدان. به زاهدان اون موقع میگفتن دزداب، یعنی جایی که آب رو میدزده، آب دوام نداره. دزداب نه اینکه دزد بیاد آب بدزده، پناه میبره از طریق کنسول انگلیس در دزداب یا در زاهدان، فرار میکنه به عرشبت هندوستان، هندوستانی که مستعمره بریتانیا بود، میره به سیبلا. جرأت نمیکنه، این منشی استالین بوده، جرأت نمیکنه اسرارشو فاش کنه تا پس از سقوط دولت شوروی. در سالهای آخر عمرش 1983 در اون زمان دیگه سقوط شوروی نزدیک بود، تمام مطالبشو ترجمه میکنن، مینویسه و به زبانهای مختلف ترجمه میکنه. میگه تیمورتاش با ما همکاری میکرد، ما برای اینکه بهش پول بدیم میومدیم و یک کاری که کردیم این بود که بانک روسیه یک باقی رو که در اختیار داشت، چون بانک روس مال دولت روسیه تزاری بود، بعد زمان رضا شاه منحل شد، هنوز رضا شاه شاه نشده بود، این بانک منحل شد و شکسته بود، برای اینکه به همه قرض میداد، املاک زیادی در اختیار داشت. گفت یک باغ بزرگو به تیمورتاش فروختیم به صورت سوری، 50,000 تومان از تیمورتاش گرفتیم، چنین پولی رد و بدل نشد، ولی باغو بهش دادیم. این بود که اینا رو گزارش داده بود انگلستان. در مورد ارشه و جاسوس دیگر سرگی آگابگوف که اینم کتابش ترجمه شده، در سال 1309 این پناهنده میشه به غرب، میره به بلژیک پناهنده میشه. بارون فر هولست رئیس اداره ضد جاسوسی بلژیک اسرار کاگبه در ایران رو که آن زمان کپئو بهش میگن، کپئو یعنی کمیته امنیت ملی، فاش میکنه، بعدم میکشنش. خیلی جالبا چند سال بعد در 1937 یک زنی عاشق این میشه و اینو دعوت میکنه بیا به مرز فرانسه، یک مقداری از این اشیای قیمتی و عتیقه که در جریان حوادث اسپانیا مال قصرهای سلطنتی بود این میگرفته و میفروخته. تاجر و دلال عتیقه شده بود همین آقای سرگورجی آقا بگوف. اینو میبرن تو مرز، در مرز میکشنش. در مرز اسپانیا و فرانسه که میره این اشیا رو بده، یک زنی که به این ابراز دلبستگی میکرده و اون زن وقتی که جنازه رو کشف میکنن میبینن در کف دستش موهای اون زن هستش. در حالتی که داشتن میکشتن، زده خورد که میکردن، تعدادی از تارهای موی اون خانوم رو میکنه، تو دستش پیدا میکنن، جنازه‌شو در مرز اسپانیا و فرانسه میندازن. این تمام اسرار جاسوسی شوروی در ایران رو میگه رئیس دفتر رضا شاه برای ما کار میکنه، تلگرافچیش برای ما کار میکنه. سه نفر یه روز تیرباران میکنن، یکی شاهزاده خاقانی بوده، این تلگرافچی مخصوص رضا شاه بوده، دفتر وزارت جنگ رضا شاه، همه اینا عمال شوروی بودن. این بود که رضا شاه از انگلیس ها خیلی حساب می برد، چون چند بار سلطنتشو نجات داده بودن. خب اینا مأموریت حمله به بندر شاپور و تصرف ناو باب و سایر ناوچه‌های ایرانی و حمله و تصرف 8 فروند کشتی آلمانی و ایتالیایی پناهنده شده به بندر شاپور رو داشتن، ناو کامبینلا. ابتدا موتور لنچ‌ها و یدک‌کش‌ها وارد شدند. هنگامی که ناو لارنس با توپ‌های 4 اینچی خود به بندر نزدیک می‌شد، دیدبان کشتی آلمانی هونفلس، فلس یعنی کشتی به زبان آلمانی، ناو لارنس را که جلوتر از سایر ناوها حرکت می‌کرد دید. بلافاصله سوت خطر کشتی را کشید. ببینید چه زرنگ بودن این آلمان‌ها. آژیر کشتی را به صدا درآورد که سایر کشتی‌های آلمانی با سوت زدن بدان پاسخ دادند. یک یدک‌کش انگلیسی به زودی به کنار هونفلس رسید. کشتی ها تناب‌های چنگک دار و نردبان‌های قلاب دار را به عرشه کشتی آلمانی متصل کردند. چند ملوان انگلیسی و 8 پنجابی، پنجاب یکی از ایالات هندوستان آن موقع بوده، الان جزو کشور پاکستانه، از واحد بلوچ. سربازای بلوچ خیلی شجاع بودند و در ارتش انگلستان مقام خیلی مهمی داشتند. حتی سربازای بلوچ به اروپا برده شدند. این نکته است، تا اینا رو میشتاختن. در فیلمایی که ایران رو گرفتن شما نگاه کنید، سربازا همه کلاه بلوچی سرشونه. از سربازای انگلیسی کمتر استفاده میکردن، برای که خون سرباز انگلیسی ارزش داشت. چرچیل میگه آقا در دو لشکری که هستن